بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. خب قبل از اینکه وارد روایت بعدی بشیم، ما نسبت به ابرتایی یا ابرتایی تحقیق کردیم، به این نتیجه رسید که ایشون مشکل داره. هرچند بعضی میگن مشکلاتش اواخر عمرش بود و نرسید دیگه حدیثی نقل کنه. اگر این ثابت شد که مشکلاتش آخر عمر، نظر تاریخم تقریبا همینجوره که آخر عمرش منحرف شده و روایاتش قبل از انحرافه، اگر این باشد دیگه ضعف او تأثیری در روایات قبلش ندارد. ولی اگر ثابت نشد که انحرافش بعد از نقل روایاته، خب با حجم سنگین تضعیفات و لعن که از جانب ناحیه مقدسه نسبت به او وارد شده است، بالاخره قبول روایاتش مشکله. هرچند مرحوم آقای خویی تفصیل، یعنی به اصطلاح طبق مبنی که دارن، ملاکشون این است که ثقه است، انحراف عقیده لطمه‌ای به وساقت نمیزنن. فاضل معاصر، خدا انشاءالله حفظشون کنه، مدعی هستن که دو تاست، احمد ابن هلال، اونی که مورد لعنه و از ناحیه مقدسه علیهش بیانی صادر شده است، غیر از اون احمد ابن هلال ابرتاییه. خب ما یه مراجعه کردیم، غیریت رو احراز نکردیم، حتی اون نقاد مرحوم آقای شوشتری هنگامی که نقد و نقودی دارن بر مرحوم آقای امام‌آقانی، به این نکته اشاره نکردن. و فاضل معاصر میفرماند که از اینکه علامه ایشان را در اصطلاح دو شماره داده است و دو عنوان، یک عنوان کرخی یک عنوان ابرتایی، از این تعدد فهمیده میشود.
قسمت یک از مهم احمد ابن هلال کرخی نام میبره، یک قسمت دیگه یک جا میان میگه که وکلای مذهبی بله در زمان احمد ابن هلال ابرتایی. چند صفحه بعد میگه افراد بابهای مذموم از ائمه احمد ابن هلال الکرخی. بله اصلا معنا نداره.
نه این ببینید، مرحوم
ابرتا از بلاد
کرخ که بغداد، همه یک بله همین. ببینید گاهی یک راوی بله یک راوی گاهی چند به چند عنوان مطرح میشه. مرحوم آقای خویی گاهی یک راوی را به پنج عنوان در پنج جا نقل میکنن، ولی همونه، نه اینکه عنوان دلیل بر تعدد باشد. بله گاه همینه، اما در این مورد کسی ادعای تعدد نکرده است و شما استناد فرمودید به بیانات علامه حلی که در دو جا ازشون نقل کرده. و در دو جا چه فرموده؟ در قسمت دوم کتابشون، قسمت اول کتابشونه. علاین تعدد برای ما احراز نشد و کسی هم قائل به این حرف را ما نیافتیم و این شخص مشکل، اگر روایت به این شخص برسد در نظر ما بی اشکال نیست. اما روایت بعدی، روایت بعدی است که فاضل معاصرم خیلی به آن تأکید دارند، روایت یعقوب سراج. به امام میگه عرض کردم قلت لی ابی عبدالله. خب بحث ما راجع به روایاتی است که مدعی شدن دلالت بر این دارد که بله عباسیین دوباره بر میگردن و یکی از علائم ظهور امام زمان علیه السلام حاکمیت مجدد عباسیین است. روایاتی را که ما چند تا روایت بود تا اینجا 11 روایت ما خواندیم که اکثرا از نظر سند مشکل داشت و از نظر دلالت اکثرا، و بعضی ها که از نظر دلالت یک مورد بود ظاهرا که از نظر سند دلالت مشکل نداشت بلکه صراحت هم داشت یا ظهور داشت لااقل، اما از نظر سند مشکل داره. میرسیم روایت دوم، روایت بندنیجیه، میگه که بله به سند خودش از یعقوب ابن سراج نقل میکنه که قلت لی ابی عبدالله، به امام صادق عرض کردم متى فرج شیعتکم، کی فرجی گشایشی برای پیروان شما محقق میشود. آقا فرمودن اذا اختلف ولد العباس یا ولد العباس، اگر فرزندان عباس و هم دیگه مشکل پیدا کردن و وها سلطانهم، سلطنت اینها حکومتشون حاکمیتشون سست و ضعیف شد و طمع فیهم من لم یکن یطمع، اون کسانی که قدرت و توانایی و عرضه و جرأت این که سر بردارن و در برابر حکومت و حاکمیت عباسیین بایستن، اینقدر حکومت ضعیف شده بود که اینا هم سر برداشتن و خلعت العرب و اعنتها، دیگه عرب ها بله اینها نسبت به حکومت و حاکمیت از زیر بارشون خارج شدن، عنانشون را رها کردن، دیگه تبعیتی از حکومت مرکزی ندارن و رفع کل ذی صیصیت صیصیته، کنایه از آدم مسلح، کسانی که اهل قدرت و اهل سلاح هستن، اینا اظهار وجود کردن، اظهار بله عرض اندام کردن و ظهر السفیانی و اقبل الیمانی و تحرک الحسنی خرج صاحب هذا الامر. حالا می رسیم نسل دومه، بله سفیانی داره یا شامی؟ خب همون سفیانیه. شما ببینید مرحوم مازندرانی، صدرا دیگه، هر کس که خود مرحوم آقای مجلسی، هر کس که این روایت رو آورده می فهمد که شامی ای از سفیانی، ولی اینجا سفیانی داره. خب امام زمان علیه السلام خرج نه ظهره، تازه خارج می شون از مدینه به مکه به تراف رسول الله، میراث پیامبر اکرم همراهشونه. گفتم و ما تراف رسول الله، اون میراث پیامبر اکرم که امام زمان دست دارن و خارج میشن به طرف مکه چیه؟ قال سیفه، شمشیر آقا رسول اکرم، و درعه سپر، عمامته برده، بله به منزله فرض کن عبا، و رایته و قویبون، چوبی که دست می گرفتن، و فرسه و لعمته، بله ادات مرکب، و سرجه، اینو ابزاره که اینها را امام زمان همراه دارن هنگامی که از مدینه به طرف مکه خروج می فهمد که زمینه قیام فراهم بشود. خب این روایت را با تفصیل بیشتر خود نعمانی هم نقل کرده، اما به سند دیگر که باز منتهی می شود به یعقوب سراج، در واقع یک مضمون یک روایت به دو طریق رسیده است که قلت لی ابی عبدالله متا فرج و شیعتکم، همینو فرمودن تا بله. فذكر الحديث بعينه، تا قضیه زاد فی حتی ینزل به اعلی مکه اضافه دارد. خب این روایت را به عنوان یکی از ادله و شواهد بر بازگشت مجدد عباسیین نقل کردن و ما این را قبلا بحث کردیم، خیلی معطل نمیشیم. این روایت را ما در بحث سفیانی، در بحث یمانی، در بحث حسنی مطرح کردیم و متعرض شدیم. اجمالش عرض کنم که کسانی که به این روایت استناد میکنن میگن ببینید کنار هم دیگه آورده، ظهور سفیانی را کنار ضعف عباسیین آورده، آمدن یمانی را کنار ضعف حکومت، یعنی عباسیین هستن ولی ضعیف میشن، تحرک حسنی را باز کنار ضعف بودن حکومت عباسیین نقل میکند. خب از این استفاده میشود. خب اون وقتی که عباسیین بودن، نه سفیانی نه حسنی نه یمانی بوده، پس این باید یک دلالت التزامی داشته باشد. بر چی؟ بر حاکمیت مجدد اینها. این حاصل ما یمکن ان یقال در ارتباط با این روایت. عرض کنم که حالا من اینجا قبل از اینکه وارد بحثای دیگه بشم، همینجا من تصفیه حساب کنم و بیان کنم که دلالت روایت حدش چیه. این روایت درسته یکی از علامات فرج را، بله، ضعف حکومت عباسی یا حتی سرنگونیشون، منتها آیا لا فرض کنیم به عنوان علامت، فرض کنیم آیا لازم است که علامت کنار و قرین و همراه بلا فصل علامت باشد؟ اینجوری برداشت میکنیم؟ اولا اینجا سخن از فرجه، فرج غیر از ظهوره. بر فرض این که فرج در اینجا مسابق با ظهور باشد، آیا علائم ظهور باید مقارن ظهور باشد؟ مثل فرض کن سفیانی 9 ماه قبل از ظهور امام زمان سر در میاره، مثل یمانی مثلا در همون حده 9 ماه 10 ماه، بیشتر 1 سال بیشتر نه. ولی آیا همیشه اینجوریه که اگر گفتن علائم یعنی مقارن، یا نه ممکن است که علامت باشد ولی مقارن نباشه؟ اینجا هم ممکن از این قبیل باشه. نه این از این بیچده همین رو برام ثابت کنید. نشانه های ظهور باید کنار هم باشن و باید مقارن ظهور باشن، اینو برام ثابت کنید. جواب من ندید. بله طبق روایات سفیانی و یمانی اینا نزدیک همه. نه طبق روایات صحیحه و اینا بعد از سفیانیه، بعد از یمانیه. ولی شما میخواید از این 4-5 علامتی که متقارب هستن با ظهور میخواید قاعده کلی استنباط کنید که پس علائم باید مقارن ذل علامه باشن. این شما از کجا میتونید ثابت کنید؟ عرض میکنم قاعده کلی را شما اول ثابت کن این تطبیق بده. خب هنوز قاعده کلی ثابت نیست که علامت باید مقارن ذل علامت باشد. یکی دیگه اینجا سخن از فرجه، سخن از بله به اصطلاح ظهور امام زمان نیست. بله اون فرج به تمام معنی کلمه با ظهور حضرت مهدی است صلوات الله و سلامه علیه. اینه ما بیانش بحث نداریم، اما اینجا کی میگه مرادش از متا فرج و شیعتکم مراد چیه؟ همون فرج کلی، شاید مقطعی مرادشه. خواهی همین قرینه که ایشون فرمودن. لذا ببینید بعضی از معلقین حرف جالب اینجا زدن، گفتن اینجا علائم بله چند تا علامت را جمع کرده به این روایت. هذه العلائم بعضها من علائم زمان الغیب، در زمان غیبته، و بعضها من علائم الفرج، و بعضها من علائم الظهور. بفهمد که اینا را با کنار هم دیگه اینا یکی نداره، بعض علائم ظهوره بعض علائم فرجه و بعضی هاش هم علائمی است که در زمان غیبت، یعنی خود همین قضیه سقوط عباسی و این حرفی که من میزنم تصریح کردن.
خب
قیام صاحب الزن در هم در غیبت صغرا بود.
علامه میفرماید که ثم معلم ان هذه العلامات لا يلزم قومها مقارنه لظهور.
بفهم آستین کنه نه کسی گم علامه ها میفرماید
این
الله مخلوط آقای فاضل معاصر ما و مخلوط نفر ما و این روایته. نه شما که تو ما یتجد اونها ما بحثش کردیم، ما و این روایته میگیم این روایت علائم زمان غیبت را با علائم فرج را با علائم ظهور را یک کاسه آورده. چرا شما همه را به عنوان علائم ظهور میدانید؟
حضرت فرمود یکی از علائم حتمی اختلاف بنی عباس در روایت دیگه. یک جایی گفت بنی عباس میرن.
پس شما
کذب و والله دولت بنی عباس برقرار و سفیانی خروج.
آقای بزرگ این همه را ما نقل کردیم. دیگه بر نگردیم. همه را ما نقل کردیم، بررسی کردیم. حالا نمیرسیم تا به این روایت. این روایت بالاخره این مشکل را دارد. تکرار کنم که اینجا سخن از فرجه، سخن از ظهور، علائم ظهور نیست. بله این یکی دیگه ما دلیل علی ان العلامه لابد ان تکون مقارنه لذی العلامه. چرا چرا
بله ادامهش نمیبینه این که برای سوال میگه ازا
یعنی آیه مرحوم مجلسی همین فرمود که اون روایت که پیغمبر خدا فرمود که متا فرج کی اتفاق میفته همون زمان بود فرمودن خراب البصر و قیام صادق الزن تا میرسه به سفیانی و غیره. چون میفرمایند که خب این بدیهیه که صادق الزن در قرن سه اتفاق افتاده به بقیه نشانه هم بتوندن. پس پیغمبر خدا یک دوره حوادثی را قبل از ظهور فارغ از شریف بودن
تمام شد
بودن
شما
اختلاف بن العباس محتومان در تاریخ قرن ششم، صاحب الزن قرن سوم، فلان اتفاق قرن هفتم،
نه قرن هفت اجازه اجازه
اصلا در هیچ روایت
اما اجازه بحث
مرسی از کجا آوردن؟
هست که صاحب الزن قرن سیز از شما اشکال به سقوط عباسیین میگه که چطور علامت بشه عباسیین قرن هفت بود 656 این صاحب زنج قرن سه است. شما علامیت اینو مورد تشکیق قرن او که قرن سه بوده بفرمایید. آقا نمیشه بفرمایید نمیشه اجازه بله
و
خر يا صاحب الزمان
و خسف بجزيره العرب و خراب البس و على يد رجل من ذريته كي يتبعه الجنود و خروج رجل من بلد الحسين و ظهور الدجال يخرج من شرق من سيستان و ظهور السفياني و
آقا دیگه بحث بین ایس نمی نشون اجازه بدید ما دیگه بسیار خوب اجازه بفرمایید ما تا همین مقدار کفایت مذاکرات این روایت را آقای بس کفایت مذاکرات عنایت بفرمایید. این روایت ما همون اول رفتیم بحث دلالیش که حسم کنیم و تمام کنیم برای همیشه. این روایت را ما هم در معجم نقل کردیم جلد 5 صفحه 234، مرآت العقول جلد 26 صفحه 155 نقل میکنه و میفهمد صحیح تصحیح میکنه روایت را. دیزا ما خیلی بررسی سندی نمیکنم، اما این روایت دو تا سند داره، هر دوش از یعقوب سراجه. در سند اول هم که الان خواندیم روایت رو بندنیجی نقل میکند. بندنیجی هم مندلی فعلی مرز ایران و عراق. خب این آقا علامه حلی تضعیفش کرده، قبل از او ابن الغزالی تضعیفش کرده. خب ما اگر به تضعیفات این دوتا اعتنا کنیم یه ضعیف سند ضعیف، اگر اعتنا نکردیم مجهوله، کسی ایشون رو توثیق نکرده، خب میشه مجهول. بعد باز در سندش عبیدالله ابن موسای علویه، مراجعه کنید مرحوم نمازی جلد 5 صفحه 196 میفرماد لم یذکرو. اصلا در این سه تا کتاب یعنی مرحوم آی خویی و ماماقانی و جامع الرباط نقل اصلا نامی ازش به میان نیاوردن. خب باز در سند آقای محبله احمد ابن ابی احمد وراق اینم گفتن لم یذکرو، نمیدونیم. پس در سند بعضی هستن ضعیفن، بعضی هم هستن مجهولن. اما سند دومی که نقل فرمودن باز در بر آقای محمد ابن سعید ابن عقده از محمد ابن مفضل از سعدان ابن سعید و احمد از چند نفر تا میرسه به حسن ابن محبوب. اگر سند اول باشد در سند شخصی است به نام محمد ابن احمد قطوانی، این آقا هم معلوم نیست که اصلا سخنی ازش در کتب رجال به میان نیامده است. پس سند این روایت در کتاب شریف نعمانی مورد اشکاله. ولی حالا شما آقای مراجعه که ببینید آقای مرحوم کلینی به چه سندی نقل میکنه اینو؟ یا مرآت بید یا مرآت یه دیبیس شش؟ قبول نه آی این سند کلینی خب این مشکل نداره، این مشکل نداره. خب بگذاریم، این روایت 11 هم بود که مورد اشکال است. هرچند ادعا شده است که دلالت التزامیه بر بازگشت مجدد حکومت عباسی دارند، روایت 12 هم روایتی است که مرحوم نعمانی، اینی شما زمان برای ما فرستادید، روایتی است که مرحوم نعمانی نقل کردن، صفحه 303 روایت را بخوانم. بعد روایت اینه، از عبدالله ابن ابی یعفور قال لی ابو جعفر الباقر، امام باقر روح فدا برای من تعریف و نقل فرمودند، ان ولد العباس والمروانی لوقع بقرقیسیا، فرزندان بین عباس، فرزندان عباس و مروانی، اینا یه درگیری خونینی در قرقیسیا دارن که ما بحثی قایم کردیم قرقیسیا کجاست. همین آرماگدون است که امروز یهود روش مانور میرن و ادعا میکنن که ما بر عالم پیروز میشیم و میگن 400 میلیون اونجا کشته میشه، یا نه قرقیسیا اصلا ربطی به ادعای اینها نداره، در عراق طرف های خابور و هیت و اون طرف هاست. خب میفهمد که درگیری شدیدی اونجا خواهد شد، یشیب و فیه الغلام الحضور مخفف یا مشدد، یعنی اون پیر میکنه، زمینگیر میکنه، او آدمای قوی هم وقتی که این وضع رو ببینن چی میگن؟ به اصطلاح دهشت زده و مبهوت و به اصطلاح روحیه هاشون رو میبازن و دیگه ضعیف میشن، یه همچین درگیری است. و یرفع الله عنهم النصر، خدای این بلا رو سر دشمنانت وارد کن. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین وجعلنا من بینهم سالمین غانمین. خلاصه می فهمد که خداوند عز و جل پیروزی و نصرت را از هر دوشون بر می داره، بزنید تو سر کله هم دیگه تا جونتون به لبتون برسه، اینقدر هم دیگه را بکشید، اینقدر خون هم دیگه را بریزید تا کسی از شما نماند، هیچ نصری نه برای این طرف نه برای اون طرف است. خب یوحی الى طیر السما، خداوند عز و جل به پرندگان آسمان و سباع الارض یعنی در رنده های زمین خبر میده که بیایید سر این سفره، شکم از عزا درارید. هلمو بله بله اشبعی سیر بشوید در رندگان زمین و پرنده های آسمان، اشبعی من لحوم الجبارین، از گوشت تن جباران شکمتون سیر کنید. این وضعیت پیش میاد، ثم یخرج از سفیانی، این یکی از دلایل روشنه. این روایت یکی از روایاتی است که میشه روش حساب کرد و این را جزء شواهد و دلائل بازگشت مجدد عباسیین قرار داد. مروان که همون بنی سفیان که دستن دیگه حرکت سفیانی ها و زمین سازانشون حالا ببینید این قضیه حالا قرائن ما بعد نقد میکنیم فردا اگه توفیقی بود عمری بود میاریم روایات به اصطلاح قرقیسی ها و که هم شیعه یعنی در کتب فریقین آمده قضیه قرقیسی ها را هم ما نقد میکنیم از طریق خاصه آمده و از طریق عامه آمده و از طریق خاصه شده روایات درستی هم صحیح هم داشته باشه. خب این قرقیسی ها در همه این روایات میگن که قبل از ظهور امام زمان یعنی در آخر زمان خواهد بود. خب امام میفهمد که در قرقیسی ها در همچین درگیری ما تا به حال سراغ نداشتیم. شما سراغ داری؟ مثلا همچین درگیری ما سراغ نداشتیم و نداریم که تا به حال اتفاق افتاده باشد. بله اصلا این منحصره و همه صحبت همینه میکنم یه همچین اتفاقی میفته. خب یه جنگی که اینجور طرفین قدرتمند باشند که زمان بنی العباس اینجوری نبود. وقتی که هولاکو آمد و اینها را سرنگون کرد دیگه دوران منتهای ضعفشون بود. اصلا طرفش مروانی نبود، طرفش چنگیز و بنی مغول، طرفش مغول بود. وقتی هم که آمدن برای تسخیر بغداد که سه چهارم بلاد اسلامی از دست عباسیان در آمده بود و رسیده بودن به بغداد، اطراف بغداد، و تیر مستقیمشون به کاخ میخورد. این از نظر نظامی یعنی چی؟ یعنی شهرم ساقط شده، سقوط کرده. پس و درگیری هم نشد، اونا آمدند و خونریزی کردند و کشتند. اما ای که دو جناح به هم دیگه درگیر، یعنی هر دو جناح قویه و این هنوز اتفاق نیفتاده است، پس باید بگیم که اینها روی کار میان. اینجا من هرچی فکر کردم نتونستم براش یک محمل دیگه‌ای پیدا کنم که مثلا بگم اینم به اصطلاح مثل سایر روایت دیگه است که لازم نیست، شرط نیست علامت بازل علامت مقارن باشد. بله ما با همین حرف هستیم که لازم نیست علامت مقارن زل علامه باشه، ولی اینجا این حرف راه نداره. اینجا میگه درگیریه بین عباسیین و بین امم، میشه که هر دوشون قدرتمنده و چنین چیزی هم اتفاق نیفتاده. خب اینو شما داشته باشید به عنوان یکی از روایاتی که دلالت خوبی داره، اینه داشته باشید. حالا ما ببینیم بذار ما که پذیرفتیم دیگه، ما خودمون خیلی چی میگن شکاکیم و به این راحتی نمیپذیریم. اینجا دلالت التزامی بیان داره که ولد العباس یک قدرتی باید باشه، اینه یک قدرت مثل خود مروانی، اینه دو تا ابرقدرت به جون هم دیگه میفتن، نه اینکه چند تا اولاد از اولاد عباس از یک قبیله با درگیری چی میگن یا محل به اصطلاح توی نه یه محله ده این نیست، صورت تصفیه حساب دو قدرت بزرگه. خب این روایت را بله من اجازه بدید بسرا اجازه بدید اینجا ما بخوام تابع سید باشم. بذارید ما اینجا تقلید کنم ازشون و روایات قرقسیه رو براتون نقل کنیم. با کمک اون روایات این روایت معلوم میشه که یک جنگ اگه تعبیرم درست باشد جهانیه. یک یعنی دو تا قدرت هم که با همدیگه درگیر میشن و خداوند از درجه نصرت رو از هر دوشون میده تو سر کله هم دیگه. یه من انشاءالله فردا روایتش رو نقل کنم. حالا چش خواستم ما بحث یهود رو مطرح کنیم دیگه همتون هایی کشنده میشه این بحث ها. این روایت را عنایت کنید کسی نقل نمی کنه از عامه که احدی نقل ما ندیدیم نقل کنه. از خاصه فقط مرحوم نعمانیه، بعد از او هم مرحوم مجلسیست در پنجاده، اگر جای دیگه هست به من بگید، پنجاده بهار صفحه 251، بعد از اونم بشارت الاسلام ظاهرن کاظمی باشد یک جلد بیشتر نیست صفحه 102، و ما هم در معجم جلد 5 صفحه 416 اینا نقل کردیم. یعنی از زمان شیخ از مرحوم نعمانی که قرن 4 بود تا قرن 12 نیافتیم کسی متعرض این روایت بشود. شاید مثلا شایبه اعراض باشد، مثلا نمیشه گفت ندیدم. خب آقای مرحوم، یعنی بزرگان قبل از مرحوم مجلسی روایات رو از نعمانی هم نقل میکنن، اینم دیدن اما قیچی کردن و اعتنای بهش نکردن. یا من نمیشه گفت که ربطی هم به ظهور امام زمان ندارد، چون میگه بعد از این یخرج سفیانی. خب سفیانی یعنی علائم ظهور امام زمان. این از نظر به اصطلاح منابع، اما از نظر سند انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. والحمد لله رب العالمین.